زنه شنونده از غنچگل ها و نوجوان های مزاری ما هستن، میریم که گپای شیرینشان بشنوه، با ما همراه باشه.
سلام، خوب هستی؟
سلام، تشکر، خوب هستم.
الهی شکر. نام تا برامو بگو.
ابوالفضل جعفری هستم و شهر مزار شریف.
ماشاءالله، به به، ابوالفضل خان، صنف چند هستی؟
صنف 4 تمام کردم، 5 میشم.
آفرین، و چند ساله؟
10 ساله.
ماشاءالله بچه پهلوان. ابوالفضل، ساله که دیگه داره تمام میشه، چطور یک سال بود برات؟
خوب بود، بد نبود.
آفرین. اول سال یادت هست که چی کارا کردی؟ چه قسم بود اول سال؟
ما سفره افشین پهن کردیم، دیگه دعای فرج خوندیم، تبریکی دادیم، دیگه ما خانه فامیلای من رفتیم، فامیلای من خانه ما آمده.
بسیار خوب. اول فرج خان، یادت هست که سر سفره افشینتان چی چیزا بوده؟
سب، سرکه، سنجید، سمنک، دیگه ماهی.
آفرین. خب این چیزای دیگهش خواه سین داره که سر سفره افسین ماندین، ماهی خواه سین نداره؟
ماهی نشانه ی حیات و زندگی است، ما سر سفره گذاشت.
بسیار خب. ابوالفضل خان، دیگه یادت هست که بعدش چی کارایی کردین و کجا رفتین؟
رفتیم روزه جنده را بالا کردیم، بعدش هم شب دوم آتش بازی این رو نگاه کردیم.
پس اول سال دیگه برتون بسیار زیاد خوش گذشته.
آره.
ابوالفضل خان، بر ما بگو که خودت در این سال چی کارا کردی؟
مکتب تمام کردم، صنف 4 بودم، 5 شدم، دیگه کورس انگلیسی میرم، کم مونده که خلاص کنم پرایم، دیگه مکتب قرآن رو خونیش را یاد دارم.
بسیار خوب. پس ابوالفضل خان دیگه یک صنف مکتب این سال تمام کرده و دیگه یک کتاب انگلیسی شه و روخانی روانخانی قرآن کریم، درست است؟
بله.
بر ما بگو که خودت قرآن کریم از روش خواه یاد گرفتی، درست است؟
بله.
کدام سوره را حفظ کردی یا نه؟
حفظ کردم.
میتونی بخوانی یکان سوره را بر ما؟
میتونم.
پس بخوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
أحسن، ما شاء الله، جزاك الله. أبو الفضل خان، برمو بگو که ده أول سال كت خودت کدام برنامه ریخته بودی که ده طول سال ای کارا را باید انجام بدی؟
نه، نکرده بودم.
أبو الفضل خان، پس برمو بگو که ده سال آینده برنامه داری یا نه؟
آره دارم.
بگو برنامه هایت بر ما.
میخوایم درسای مکتب خوره همراه کورس خود خوب زیاد بخونم، بعدش هم کوشش میکنم که از آن گفتن یاد بگیرم که مزن شم.
آفرین، بسیار خوب. اینا را نوشتام کدی یا نه؟
نه، میخوایم بکنم دیگه.
آفرین. وقتی که این هدف هایت نوشته کنی در روی یک کتابچه، باز در ختم سال ببینی که این کارا را انجام دادی یا ندادی، این کمک میکنه برات که در راه رسیدن به می هدف هایت موفق تر باشی.
شما که برای ما حالا گفتین، ما فهمیدم بزیدی نشتم.
آفرین بچه خوب. بسیار رزی که به ما وقت گذاشتی، برات آرزوی موفقیت میکنم ابوالفضل جان.
تشکر از برنامه خود.
ممنون.
گزارش دلچسب شیرین بود. چقدر اطفال و کودکان دلهای پاک دارن، چقدر صاف و صادق هستند که واقعا اون چیزی که در دلشان هست را بیان میکنن. باید به ای اطفال رسیدگی شود، باید خوب پرورش پیدا بکنن که در آینده بتانن مملکت را به سوی پیشرفت و آبادانی پیش ببرن. تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی بودین. خواهش میکنم بخش پایانی را هم بشنوین.
گلانه
بزرگی گفته وقتی به عیب کسی اشاره میکنی متوجه باش که 3 انگشتت به طرف خودت هست. از قدیم هم گفتن که یک سوزن به خودت بزن، یک جول دوز به دیگران. این در حالی است که بسیاری ها نه فقط عیب دیگران را بازگو میکنن، بلکه کلان هم میکنن، زیاد هم کلان میکنن و حتی به عیب برشان میسازن. گپ جور کردن پشت سر دیگران گویا وظیفه شده برای بعضی ها. بعضی اما عیب دیگران را پنهان میکنن. از کسی پرسیدن چطور است که تو هیچ بد دیگران را نمیگی؟ گفت از نگاه کردن به عیوب خودم غافل نمیشم که عیب های دیگران را بگویم. امام علی علیه السلام میفرمایند آن که در عیب خود نظر کند از نظر در عیب دیگران باز ماند. عصر بسیار خوبی برایتان از خداوند میخواییم دوستان عزیز، ایام به کامتان باشه. فراموش نکنین که ما تا پایان سال موضوع برنامه ما همین هست که خدمتتان عرض کردیم، سالی که گذشت، و در انتظار دریافت پیام های خوبتان هستیم. تا حضور دیگر بدرود. حق باش تو بنایدان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان برای بازگشت مقامات پیشین افغانستان کمیسیون ویژه ایجاد کرد. برگزاری روز ملی خبرنگار در افغانستان. واکسینه شدن بیش از 4 میلیون مهاجر قانونی در ایران علیه بیماری کرونا. و رافائل گروسی در آستانه توافق با ایران در مذاکرات وین هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. طالبان برای بازگشت مقامات پیشین افغانستان کمیسیون ویژه ایجاد کرد. کابینه حکومت سرپرست طالبان برای بازگشت شخصیت‌های مختلف افغانستانی به این کشور کمیسیون ویژه‌ای با عنوان کمیسیون عودت و ارتباط ایجاد کرد. مسئولیت این کمیسیون را مولوی شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم به عهده دارد. درباره فعالیت این کمیسیون اطلاعات بیشتری مخابره نشده است. این کمیسیون در شرایطی تشکیل می‌شود که پس از روی کار آمدن طالبان بسیاری از مقامات اسبق افغانستان از کشور فرار کردند. پیش از این طالبان بارها از مقامات پیشین خواستند تا به کشور بازگردند. کابینه طالبان همچنین در جلسه خود نصب تصاویر رهبران این گروه را در موترهای نیروهای خود به طور مطلق ممنوع کرده است. خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان مراسم روز ملی خبرنگار را برگزار کردند. امروز 16 مارس روز ملی خبرنگار در افغانستان است. امروز چهارشنبه هم مثل همه سالهای گذشته مراسمی به همین مناسبت در کابل پایتخت این کشور برگزار شد. و قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را از محدودیت‌های احتمالی از جمله سانسور و حتی اعمال خشونت نگران کرده بود. اما طالبان از زمان کسب قدرت در نیمه اوت 2021 تا به امروز ثابت کرده است که رویه متفاوت از حکومت قبلی خود در دهه 90 در پیش گرفته است. امروز در آمار ارائه شده در جریان برگزاری مراسم روز ملی خبرنگار در افغانستان، تعداد تلفات خبرنگاران در 12 سال گذشته بسیار کمتر از مدت مشابه یک سال پیشتر اعلام شد. بر اساس این آمار از مارچ 2021 تا مارچ 2022 4 خبرنگار کشته شدند. این در حالی است که این آمار در 12 ماهی پیش از این، یعنی از مارچ 2020 تا مارچ 2021 11 نفر اعلام شده بود. در مراسم امسال از بین خبرنگاران 40 رسانه فعال در افغانستان 4 خبرنگار به عنوان خبرنگاران برتر در سال گذشته معرفی شدند. طالبان از ماه‌ها پیش برای کسب مشروعیت بین المللی تلاش می‌کند و جامعه بین الملل بر رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه بر افغانستان را به شروطی همچون رعایت حقوق بشر از جمله احترام به آزادی اطلاع رسانی منوط کرده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت صحت عامه ایران از واکسینه شدن بیش از 4 میلیون پناهنده و مهاجر قانونی در ایران خبر داد. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، با بیان اینکه جمهوری اسلامی در ارائه خدمات صحی به مهاجران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، گفت تاکنون 4,129,000 نفر از پناهندگان واکسینه شدند. گویا افزود در حدود 103,000 مورد تست مثبت کرونا در میان پناهندگان و مهاجران شناسایی شد که این افراد تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران برای مهاجران خارجی برنامه ارزشمند دیگری چون بیمه پناهندگان و مهاجران قانونی اجرا کرده است. جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه است که به پناهندگان و اتباع و مهاجران بدون هیچ تبعیضی مانند شهروندان ایرانی خدمات رسانی می‌کند. سازمان ملل متحد بارها از خدمات رسانی ایران و پناهندگان تمجید کرده است. رافائل گروسی در آستانه توافق با ایران در مذاکرات وین هستیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که طرف‌های حاضر در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین در آستانه رسیدن به توافق قرار دارند. دولت بایدن مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین پایتخت اتریش زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند، اما تا به حال با اجرای سیاست فشار حداکثر علیه ایران ادامه داده است. اجرای این سیاست علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که مقامات دولت بایدن گفتند فشار حداکثر علیه ایران شکست خورده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با شبکه خبری فرانس 24 با اشاره به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در خصوص دریافت ضمانت کتبی از آمریکا اعلام کرد ما در آستانه توافق هستیم. مشکلات ناشی از تحریم‌های جدید علیه روسیه باعث ایجاد وقفه در گفتگوها شد. لاوروف روز سه‌شنبه تصریح کرد مسکو با دریافت تضمین کتبی که وارد متن توافق برجام خواهد شد اطمینان می‌دهیم که تحریم‌ها مانع از همکاری در چارچوب توافق هسته‌ای ایران نخواهد شد. کشورهای غربی هم تاکنون در چندین نوبت تحریم‌های را علیه روسیه اعلام کرده و از جمله ارتباط چند بانک این کشور با سامانه پیام‌رسان بانک سوئیفت را قطع کردند. آمریکا همچنین واردات نفت روسیه را ممنوع اعلام کرده است. در پی درخواست مقامات منطقه دونباس از روسیه برای اعزام کمک‌های نظامی بر اساس موافقت‌نامه‌های همکاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با امداد پنجشنبه 24 فوریه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی این کشور از آغاز حمله به این منطقه خبر داد. ولادیمیر پوتین گفته که هدف از عملیات نظامی روسیه گرفتن هدف از عملیات نظامی روسیه غیر نظامی کردن اوکراین و نازی زدایی این کشور است. منابع ابریزبان از تداوم آماده باش اردوی رژیم صهیونیستی از ترس حملات پهپادی ایران خبر می‌دهند. بامداد روز یکشنبه دو پایگاه جاسوسی سازمان اطلاعات و عملیات ویژه موساد در اربیل عراق هدف راکت‌های نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها توسط راکت‌های نقطه‌زن تأکید کرد تکرار هر گونه شرارت با پاسخ‌های سخت، قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. رسانه‌های ابریزبان اعلام کردند اردوی رژیم صهیونیستی از ترس حملات پهپادی ایران که در پاسخ به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه و شهادت دو عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران انجام شد، همچنان در حالت آماده باش هستند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه هم از حمله سایبری به نهادهای دولتی این رژیم خبر داده و اعلام کردند که همه سایت‌های وزارتخانه‌های دولتی این رژیم از کار افتاده است. گفتند است که حملات سایبری که به گزینه قدرتمند و کم هزینه برای جنگ تبدیل شده، عظمت توخالی سایبری رژیم صهیونیستی را فرو ریخته است. صدر اعظم بریتانیا همزمان با 21مین روز درگیری‌ها در اوکراین گفت، همان گونه که پیشتر غربی‌ها اعلام کردند، امکان پذیرش اوکراین در ناتو در آینده نزدیک وجود ندارد. روسیه در ماه‌های گذشته با هشدار درباره توسعه‌طلبی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شرق اروپا، پیشنهادات ضمانت امنیتی را به آمریکا و ناتو ارائه داد، اما این پیشنهادات رد شدند. همزمان با درخواست‌های مکرر اوکراین برای پیوستن به ناتو و دریافت کمک‌های چندین میلیون دلاری این کشور از غربی‌ها، حمله نظامی روسیه به اوکراین از 24 فوریه و با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته اعلام کرد کیف متوجه شده است که نمیتواند به ناتو بپیوندد. این صریح ترین اذعان زلنسکی به این مسئله است که هدف پیوستن اوکراین به ناتو بعید است محقق شود. با گزارش آسوشیتد پرس، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه گفت اوکراین به این زودی به ناتو نمیپیوندد. اظهارات جانسون در حالی مطرح میشوند که تا ماه گذشته بریتانیا بارها بر حمایت از اوکراین در برابر روسیه و عضویت کیف در ناتو حمایت کرده و پس از شروع درگیری ها نیز محموله های تسلیحاتی به اوکراین ارسال کرده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان برای بازگشت مقامات پیشین افغانستان کمیسیون ویژه ایجاد کرد. برگزاری روز ملی خبرنگار در افغانستان. واکسینه شدن بیش از 4 میلیون مهاجر قانونی در ایران علیه بیماری کرونا. و رافائل گروسی در آستانه توافق با ایران در مذاکرات وین هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. یک گرد همایی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، صدها تن از علمای دینی و سران قومی خواهان آزادسازی اموال بلوکه شده ی افغانستان شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
صدها تن از سران قومی و علمای دینی ولایت شرقی در گرد همایی بزرگ یک بار دیگر از امریکا خواستار رهایی پول بلوکه شده و به رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان گردید. در این گرد همایی که در شهر جلال آباد از سوی وزارت امور اقوام و قبایل حکومت موقت طالبان برگزار شده بود، سران قومی و علمای دینی 4 ولایت شرقی اشتراک نموده بود. اشتراک کنندگان این گرد همایی از امریکا و جامعه جهانی خواستار رهایی پول بلوکه شده و به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان گردید. سخنرانان این گرد همایی بزرگ گفتند در حال حاضر افغانستان از سوی امریکا و جامعه جهانی در محاصره قرار دارد. که تاثیرات منفی این محاصره به گونه مستقیم بر مردم می باشد. به گفته این سخنرانان، هر گونه ارتباط افغانستان با جامعه جهانی قطع شده، سیستم بانکی و تجاری در حالت تعلیق می باشد که در نتیجه آن میزان بیکاری و مشکلات اقتصادی افزایش یافته و مردم هر روز در رویاروی با فاجعه انسانی قرار دارند.
آقا پیسی چی کنگل شوی دیگه ولسونو پیسی دیگه ولسونو پا کلک غوری چا پیسی باید گیر تغشت
کنگل شوی سرمایه دا با منگ تا امریکا را کهی نردی برکی زاز منگ مسلم حق
چی پیسی کنگل شوی دیده الله پاک منگ ترا کردی از منگ مال دو باید را تیرا کرد دویم پا رسمیاتو مو پیشنی او دریم خبر داده چی دادی ولسونو ملاتر داد
تجارتی سیستم ټول په ټاپه ولیار دی. یو بد مصیبت په دې وطن کې را جوړ کړی دی. ولس ته سخت مشکل سره مخ دی.
سخنرانان این ګردې همایي در کنار امریکا و جامعه جهانی ضمن حمایت از امارات اسلامی افغانستان از حکومت موقت طالبان نیز خواست از فرصت های موجود در کشور برای کاهش میزان بیکاری و فراهم نمودن زمینه اشتغال برای مردم استفاده نموده، حل مشکلات اقتصادی مردم را در اولویت خویش قرار دهند. سران قومی و علمای دینی ولایت شرقی در حالی برای بار دوم از امریکا و جامعه جهانی خواستار رهایی پولی بلوکه شده و برسم شناختن امارات اسلامی می شوند که رئیس جمهور امریکا تا یک فرمان خواستار دادن بخشی از پولی بلوکه شده به نهادهای بین المللی کمک رسان و همچنان یک قسمت دیگر آن را بعد از صدور حکم محکمه به خانواده های متضرر شده در حادثه 11 سپتامبر گردید که این فرمان وی در داخل و خارج از کشور با واکنش های تند روبرو گردید. اما با تازگی گفته شده که در نشستی بین مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان و نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که در حاشیه نشست فرم دیپلماسی شهر انطالیه کشور ترکیه صورت گرفته، تصمیم گرفته شد تا قسمتی از پول بلوکه شده به نهادهای کمک رسان داده نشود. از سوی دیگر حکومت موقت طالبان خواستار تسلیمی تمامی پول بلوکه شده از سوی امریکا با بانک مرکزی افغانستان شده، اما امریکا تا وکنون این خواست حکومت طالبان را نپذیرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
پروژه آدرسیابی منازل در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار هم به بهره برداری رسید. باز هم همکارم آقای شینواری و گزارش این خبر.
پروژه آدرسیابی منازل در شهر جلال‌آباد بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگوید برای اندازی این پروژه تسهیلات لازم در آدرسیابی منازل و همچنان خرید و فروش اینترنتی فراهم خواهد شد. بختی جان مراد سخنگوی شهروالی جلال آباد میگوید شهروالی جلال آباد به همکاری مالی و تکنیکی اداره حبیتات سازمان ملل ظرف چند ماه گذشته برای حدود 3000 کوچه و 40000 منازل رهایشی دفاتر دولتی و محلات تجارتی آدرس‌های مشخص را نصب نموده است.
شهروالی جلال آباد با همکاری مالی و تکنیکی این حبیتات در ناحیه مختلف تقریبا در خانه و کوچه های نمگذاری برنامه ادرسینگ را تکمیل کردن. این برنامه در مدت 8 ماه تکمیل شدن.
سخنگوی شهروالی جلال آباد گفت مولوی مومن حمید شهروالی جلال آباد در هنگام افتتاح این پروژه ضمن سپاسگزاری از همکاری مالی و تکنیکی اداره حبیتات سازمان ملل از ادارات دیگر کمک کننده خواست که در بخش های انکشافی، صحی و تعلیمی زمینه همکاری با شهروندان جلال آباد برایشان مساعد گردیده و از این فرصت باید استفاده نماید. سخنگوی شهروالی جلال آباد همچنان گفت با آغاز کار این پروژه نه تنها اینکه آدرسیابی منازل رهایشی و دفاتر دولتی و تجارتی برای مردم آسانتر گردید، بلکه تسهیلات در خرید و فروش از طریق آنلاین نیز مساعد گردید. با گفته وی علاوه از این میزان جرایم جنایی در شهر کمتر شده و کارمندان اداره ضد حریق می تواند به وقت معین به محل واقع آتش سوزی برسند و در کنار آن کارمندان شهروالی جلال آباد می تواند با آسانی عوایدشان را جمع آوری نماید. شهر جلال آباد در حال حاضر دارای 10 ناحیه می باشد که پروژه آدرسیابی در 5 نواحی آن فعالیت خوش را آغاز نموده است. مسئولان شهروالی جلال آباد می گوید در آینده نزدیک در نواحی دیگر نیز این پروژه مهم را اندازی خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. مناطق مرزی در ولایت تخار به دلیل نبود پست‌های امنیتی خانه امن برای قاچاقبران شده است. همکارم سمیع خاوری گزارش میدهد.
ساحات مرزی خانه امن برای قاچاقبران مواد مخدر. باشندگان تخار میگویند مناطق مرزی در این ولایت به دلیل نبود پسته‌های امنیتی خانه امن برای قاچاقبران شده است. شماری از باشندگان در ولسوالی‌های ماورای کوکچی ولایت تخار ادعا دارند که به دلیل نبود پسته‌های امنیتی در مناطق مرزی این ولسوالی‌ها این مناطق به خانه‌های امن قاچاقبران مبدل شده است. عجب خان که باشنده ولسوالی خواجه‌غار در ماورای کوکچی این ولایت است ادعا می‌کند که در حکومت گذشته و همچنان در حکومت فعلی از این منطقه مواد مخدر و مواشی میان افغانستان و تاجکستان به گونه قاچاق رد و بدل می شود که هیچ شخص یا گروهی از این قاچاقبران تا هنوز بازجویی نکرده است. او دلیلی که این منطقه به خانه امن قاچاقبران مبدل شده است می گوید سالها می شود حکومت وعده افراز پسته های امنیتی را در این ساحات می دهد، اما تا اکنون هیچ توجهی صورت نگرفته و این وعده ها نیز عملی نشده است و به همین دلیل قاچاقبران آزادانه فعالیت های خودشان را انجام می دهند. عجب خان می گوید اگر پسته های امنیتی از سوی حکومت ساخته شود مردم محل نیز با آنان همکاری خواهند کرد تا جلوی قاچاقبران گرفته شود.
ما برادر نمی جا که ما شهید غیب هستیم که نمی مردم این همی مردم که برادر نمی جا شراب کر می شه اول امارات نبود کر می شد علی مردم بخصاصم تیر می شه ایت معلوم نیست که تیر می کنه که تیر می کنه فهمیدی گواه تیر شد مردم گواه را آورد گم شد از تاجکستان آورد یک تو میگه تو هستی یک تو میگه ما هستیم این خبر ندانه که برادر کی بود کی نبود تیر شد هاور مردم خورد داره کشی نرگی کی بود فوسته نید برا فوسته که بیایه سرات فوسته بیایه ما زیرا سینگ برادر ما مردم خدمتگارش هستیم قوم بسته میکنه قدیش بگرده ما مردم اطلاع میتین که برادر ویجا فوسته پارتا ویجا فوسته ما مردم بسیار خوش میشیم از بیا
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله
بگرده ما مردمی ترا میتن که برادریش پاستا پارتا ویجا پاز ما مردم بسیار خوش میشیم از بیان امنیتی.
از سوی دیگر شماری از باشندگان ماورای کوکچه به دلیل بیکاری و فقر سرسام آور در مناطق مرزی این ولایت به زرشویی روی آورده و به گونه غیر قانونی دست به کندنکاری در این مناطق زده اند. احمد خان نامی مستعار است و باشنده ولسوالی خواجه بهاودین این ولایت می باشد. او می گوید گفته های وجود دارد که در این مناطق قاچاق صورت می گیرد و همچنان زرشویان شبانه روز در این مناطق حضور دارند و ممکن تعدادی از زرشویان با قاچاقبران مواد مخدر همکاری نمایند. به گفته وی حکومت باید ضمن افراز پسته های امنیتی در این مناطق برای مردم نیز زمینه کار را فراهم نمایند تا نقطه پایان به این نگرانی ها گذاشته شود. سمیر نامی مستعار دیگری است که باشنده ولسوالی دشت قلی این ولایت می باشد. او با ابراز نگرانی می گوید مناطق مرزی ولسوالی های ماورای کوکچه به شمول ولسوالی دشت قلی به دلیل داشتن فاصله اندک با کشور تاجیکستان زمینه خوب برای قاچاقبران در راستای قاچاق مواد مخدر و مواشی را فراهم ساخته است. او نیز نبود پسته های امنیتی را از سوی حکومت یکانه دلیلی می داند که این مناطق خانه امن برای قاچاقبران شده است.
سمیر هستم، یک تن از باشندگان ولسوالی دشت قلی ولایت تخار. ما در این اواخر شاهد هستیم که ولسوالی دشت قلی به نسبت همسایگی که با کشور تاجیکستان قرار داره زمینه خوبی برای قاچاق و قاچاقبران مهیا شده. یک میدان قاچاق شده و کسایی که از اینجا اموال وارد میکنن یا صادر میکنن به طرف تاجیکستان از اون طرف و این طرف، ما در این اواخر شاهدی از هستیم که حتی استبل گوسفند اینا را ما سراغ داریم از اینجا به دلیل نبود پایگاه‌های امنیتی و موارد استخباراتی اینا قاچاق میشن و از اون طرف هم مشروبات و مواد دیگری طرف افغانستان میاد.
در همین حال ملا عبدالحلیم فرقانی آمیر جنایی ولسوالی خواجه غار ولایت تخار با تایید این نگرانی ها می گوید چندین تن از قاچاقبران مواشی را در این مناطق گرفتار کرده اند که از کشور تاجیکستان 8 رسگاو را می خواستند به گونه قاچاق به افغانستان انتقال بدهند. به گفته ملا فرقانی چندین قاچاقبر این مناطق هنوز در بند حکومت محلی قرار دارد و چند تن دیگر نیز تحت تعقیب می باشد. آقای فرقانی همچنان اطمینان می دهد که در تلاش افراز پسته های امنیتی در این مناطق هستند تا از فعالیت های قاچاقبران جلوگیری شود. از سوی هم عبدالمبین صافی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار با تایید این نگرانی ها می گوید حکومت محلی در تازه ترین مورد یک تن از قاچاقبران را از مناطق مرزی این ولایت هنگام قاچاق مواد مخدر به کشور تاجیکستان گرفتار نموده و اکنون در بند حکومت قرار دارد. آقای صافی می افزاید که حکومت محلی تخار این نگرانی ها را با مقامات مرکزی شریک ساخته است و در تلاش ایجاد پسته های امنیتی در این مناطق می باشند.
در مورد نگرانی مردم ماورای کوکچه من حیث حکومت مسئول امارات اسلامی تدابیر خود اتخاذ کرده، پسته امنیتی اونجا قرار داده. طبعا مردم نگرانی خود می داشته باشه ولی حکومت پاسخگو است با نگرانی های مردم، حتما رسیدگی میشه، از قبل هم رسیدگی شده. بعد از انشاءالله تدبیر امنیتی بشر اتخاذ خواهد شد، موضوع با مرکز نیز شریک خواهد شد. از ترین رویداد ما فقط یک هفته قبل البته شخص را گرفتار کردیم که اونا مواد مخدر به کشور تاجیکستان انتقال بدن که دستگیر شد و ما
نگرانی ها در حالی مطرح می گردد که نیروهای نظامی تاجیکستان چندی پیش به هدف مبارزه با گروه های حراس افغان در مناطق مرزی ولایت تخار مانور نظامی اجرا کرده بودند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خرابی دوامدار سرک های ماورای کوکچه باشندگان هفت ولسوالی ولایت تخار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. باز هم همکارم آقای خاوری و گزارش این خبر.
خرابی دوامدار جاده های ماورای کوکچه باشندگان هفت ولسوالی ولایت تخار را در وضعیت بدی قرار داده است. ماورای کوکچه شامل ولسوالی های درقد، خواجه بهاءالدین، ینگی قلعه، دشت قلعه، خواجه غار، چاآب و رستاق است که باشندگان آن از خرابی دوامدار این جاده ها شکایت دارند. با گفته باشندگان این ولسوالی ها، آنها نمی توانند به دلیل خرابی بیش از حد این جاده ها مریضانشان را به وقت به مراکز صحی در مرکز این ولایت برسانند و در بسیاری از موارد مریضانشان نارسیده به مراکز صحی در این مسیر جانهایشان را از دست می دهند. عین الدین باشنده ماورای کوکچه در تخار است و از خرابی جاده های ماورای کوکچه الا شهر طالقان مرکز این ولایت شکایت نموده از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که به مشکلشان توجه جدی نمایند.
از امارات اسلامی خواهش میکنیم که با دوترین فرصت از این سرک ما با خبری کنند. سرک خیلی خراب است، یک مشکلات های مریض شب روز پیدا میشه تا اینجا انتقال میتیم میشه که از بین بروه.
نجیب الله راننده خود رو است که در این مسیر کار میکند و از خرابی این جاده تصویری وحشتناک میدهد و میگوید این جاده چنان خراب است که مادران برای ولادت گاهی به مراکز صحی نمیرسند و در این مسیر یا طفلشان را در صندلی خود رو به دنیا میآورند یا هم جان میدهند.
از دست اینمی سرک گفتین داخل سرک ما که میایی میره آو و لای و خراب و سینه موتر میخوره قیر نیسته. او روز من خودم بریور هستم، هر همگی از خود خواهر مادر دارم. داخل اینمی خرابی موتر ما خراب شد، از دست اینمی سرک خراب شد، سیاسر داخل موتر ولادت کرد.
در همین حال ریاست فواید عامی تخار میگوید که بانک جهانی وعده بازسازی این جاده ها را داده است و با آغاز کار بازسازی آن مشکل مردم مرفوع خواهد شد. مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامی تخار میگوید که کار بازسازی سرک های ماورای کوکچه با آغاز سال 1401 آغاز میگردد و به مشکلات مردم نقطه پایان گذاشته خواهد شد.
در سال 1401 دما مردم اطمینان دادند که حتما انشاءالله کارای چار پروژه کلانی که در ماورای کوکچه است از طریق نمی سرکای ماورای کوکچه مکمل که نیمه کاره ماندن اینا شروع میشن و مشکلشان انشاءالله حل میشن.
باشندگان این ولسوالی ها در گذشته مشکلات امنیتی نیز داشتند، اما اکنون با مرفوع شدن مشکلات امنیتیشان یگانه چالش موجود را خرابی جاده های این مسیر میدانند.
دوازه به شام عبدالمخوص حرکت میکنیم، دو به شام عبدالمخوص حرکت میکنیم. والله و طلق چند سال قبل همه بلاد اسمت همشهره خودم ولادت به شبخونه برده شدارستم. هستی نامنی و نارامی، حالی شکری خدا شکر باید ناشرگی نکنیم.
باشندگان ماورای کوکچه میگویند که چند قبل یک هیئت از مرکز افغانستان به خاطر سروی سرک ها و این ولسوالی ها آمده بودند و از آغاز کار بازسازی آن به زودی خبر داده بودند، اما تا هنوز کار عملی آن آغاز نشده است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 15 مارس را روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی نامگذاری کرده است. این خصوص همکارم خانم سلطانی گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 15 مارس را روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی نامگذاری کرد. این قطعنامه با رأی 193 عضو و حمایت 55 کشور عمدتاً مسلمان به تصویب رسید. از سوی دیگر به باور برخی از کارشناسان مسائل دینی از جمله عباس حسنزاده، این کار سازمان ملل باعث راه صلح و آزادی برای کشورهای جهان خواهد شد.
همانطور که می دانید سازمان ملل با تصویب این قطعنامه راه را برای صلح و آشتی در کشورهای مختلف دنیا باز کرده. البته انتظار همین بود که باید زودتر یک چنین اقدامات صورت می گرفت برای پیشرفت گفتگوها در میان تمدن‌های جهانی.
سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه خواستار تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای ارتقای گفتگوهای کشورهای جهان در مورد ترویج فرهنگ و صلح شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره احصایه و معلومات افغانستان از نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه انتقاد کرد. باز هم همکارم خانم سلطانی و گزارش این خبر.
اداره احصایه و معلومات از توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان انتقاد می‌کند و می‌گوید بعضی از نهادهای خارجی ماهانه میلیون‌ها دلار را در افغانستان در بخش کمک‌های بشردوستانه هزینه می‌کند. معین اداره احصایه و معلومات حسیب الله موحد از نحو کمک بشردوستانه انتقاد می‌کند و می‌گوید ده‌ها میلیون دلار به نام مردم افغانستان گردآوری و حیف و میل می‌شود.
مؤسسات خارجی به شمول WFP و دیگر اکثر مؤسسات متأسفانه هر روز ارقام متفاوت و ارقام غلط را در بخورد مردم می‌دهند و به این شکل میخواهند که مردم افغانستان و مردم جهان اخفال بکنند. متاسفانه که این ارقام اساس و بنیاد ندارد.
آمار برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رساندن غذا بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان است. 2.6 میلیارد دلار در این برنامه هزینه کرده است. اما معین احصایه و معلومات حسیب الله موحد میگوید این نوع کمک ها مشکل مردم را حل نمی کند، بلکه بر میزان فقر در افغانستان می افزاید.
کوههای شیر دروازه و آسمانی را شما طلا بسازید و یا اگر این زمین های افغانستان تمام شیر نمی شود به قول علما فیضانی، این نه تنها که به خاطر کاهش فقر کمک نمی کند بلکه باعث فقر بیشتر هم می شود.
به باور برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی از جمله استاد سعید مسعود، نحو توزیع کمک های بشردوستانه را باید تغییر بدهند.
از لحاظ اقتصادی دارای هیچ گونه معقولیت نیست و از لحاظ اجتماعی هم دارای هیچ گونه مسئله اخلاقی مد نظر گرفته نشده.
و همچنان سازمان ملل میگوید تلاش ها برای کمک های بشردوستانه به افغانستان جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
باغ بهشت و سایه توبه
روزتان بخیر. شمران ارجمند، به ساعت 6:40 وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنیم با انعکاس همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، امیدوارستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه با شما هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست عناوین مهم برنامه. جنرال آمریکایی مدعی از سرگیری و گسترش دامنه فعالیت داعش در افغانستان. آیا فعالیت داعش در افغانستان گسترده و قابل توجه است؟ و وضعیت اقتصادی وخیم مردم در افغانستان و هشدارهای سازمانهای بین المللی در این زمینه. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در افغانستان سفر داشته به ولایت ننگرهار و با ملا محمد نعیم والی جدید ننگرهار دیدار و گفتگو داشته. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر یک روزهش به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار نشست با والی جدید التقرر ولایت ننگرهار داشت. در این نشست هر دو جانب بر ادامه همکاری ها در بخش های سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کردند. همچنان والی ننگرهار ضمن سپاسگزاری از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به خصوص شهروندان حوزه شرق افغانستان گردید. ولی ننگرهار همچنان با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه همکاری در بخش‌های امنیتی و فراهم ساختن زمینه‌های کاری با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و سایر ادارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران در حوزه شرق افغانستان اطمینان داد. در مقابل آقای مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن قدردانی از همکاری اداره ولایتی ننگرهار با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از سوی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی که ولی ننگرهار خواستار آن شد وعده همکاری داده شد و گفته شد که خواست‌های اداره ولایتی ننگرهار با مسئولان مربوط و رهبری جمهوری اسلامی ایران رسانیده خواهد شد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنان از آرامگاه غازی امان الله خان بانی استقلال افغانستان و همچنان کتابخانه عامه ولایت ننگرهار و همچنان از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورد. همچنان هیئت همراه معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه خصوصی روشان و دانشگاه دولتی ننگرهار بازدید به عمل آورد و با مسئولان این دانشگاه ها در بخش های مختلف و همکاری های در عرصه علمی و کتابداری صحبت های داشتن و وعده همکاری به این دانشگاه ها داده شد.
خب، گزارش آصف شینواری بود از جلال آباد پیرامون دیدار معاون سفیر ایران در افغانستان با والی جدید ننگرهار. جنرال کن مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در غرب آسیا در گفتگو با کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور مدعی از سرگیری فعالیت و گسترش دامنه فعالیت‌های جنگی داعش در افغانستان در تابستان سال آینده شد. و با اشاره به حضور داعش در افغانستان گفت طالبان تلاش‌های زیادی مقابل آنها انجام داده است. این مقام آمریکایی اما مدعی شد که حکومت سرپرست طالبان در تلاش‌های خود در برخورد با داعش شکست خورده و احتمال درگیری‌های بیشتر در این کشور پیش بینی می‌شود. مکنزی افزود داعش درگیری را در افغانستان افزایش داده و این گروه تروریستی در ماه‌های اخیر حملات بزرگی را در شهرهای بزرگ افغانستان مخصوصا کابل انجام داده که منجر به کشته شدن صدها انسان شده است. وی از رسیدن فصل گرما با عنوان فصل سنتی جنگ یاد کرد و احتمال افزایش جنگ در افغانستان را دور از ذهن ندانست. این در حالی است که مقامات طالبان پیش از این بارها اعلام کردند که خطر جدی از سوی داعش در افغانستان وجود ندارد و این گروه اساساً وجود فیزیکی در این کشور ندارد. معاون سخنگوی طالبان با رد احتمال آغاز درگیری‌ها در افغانستان با فرارسیدن فصل گرما از رهبران سیاسی این کشور خواست در همکاری با طالبان مشکلات موجود را حل کنند. بلال کریمی در رابطه با گزارش‌ها مبنی بر احتمال اثرگیری درگیری‌ها در فصل بهار گفت که در حال حاضر از لحاظ عملی جنگ در افغانستان جریان ندارد و به هیچ گروهی اجازه برهم زدن امنیت این کشور داده نمی‌شود. پیرامون اظهارات فرمانده قوای آمریکایی در غرب آسیا، همکارم خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با پیر محمد ملازهی در رابطه با این موضوع و تحلیل وی را پرسیدم.
خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. ببینید، واقعیتش اینه که در ارتباط با تجدید فعالیت‌های داعش در افغانستان بحث‌های زیادی وجود داره. بعضی ها معتقدن که خود امریکایی‌ها در انتقال نیروهای داعش از سوریه و عراق به یک نوع دخالت داشتن، بخصوص اطلاعاتی که سازمان‌های اطلاعاتی روسیه منتشر کردن در این رابطه حکایت از این داره که در واقع اون گروه‌های قومی که وابسته به آسیای مرکزی هن یا ایغورای چین از جمله مثلا چچن‌ها، ازبک‌ها، تاجیک‌ها که اینا در حوزه امنیتی روسیه در واقع اهدافشون رو پیگیری می‌کنن، اینا رو خود آمریکایی‌ها منتقل کردن. بعضی اطلاعات حکایت از این داره که ترکیه هم تو این قضیه دست داره، یعنی در واقع به یک نوعی میخوان افغانستان رو تبدیل بکنن به یک محلی که از اونجا پایگاهی داعش به دست بیاره و علیه منافع روسیه و چین در منطقه وارد عمل بشه. اگر این اطلاعات درست باشه، در واقع اون چیزی که جنرال مکنزی میگه یه مقداری حالت پیشبینی ظاهری داره، اما ممکنه واقعا یه برنامه هم باشه که امریکایی‌ها مطمئنن که در تابستان آینده داعش در موقعیتی قرار میگیره که میتونه عملیاتی رو به اصطلاح در افغانستان شروع بکنه، بخصوص که بر سر چگونگی حضور داعش در افغانستان با طالبان هم مشکل دارن. یعنی این درسته که طالبان و داعش و القاعده به لحاظ ایدئولوژیکی با هم نزدیکن، ولی اینکه داعش بیاد سرزمین در افغانستان به دست بیاره، یه ولایتی رو بگیره و در اونجا مستقر بشه، طالبان زیر باری مسئله نمیرن. طالبان حاکمیت خودشون رو میخوان اعمال بکنن در افغانستان، ولی اگر داعش حرکت بکنه به این طرف که در تابستان آینده اونطوری که آقای مکنزی پیش بینی کرده وارد فاز نظامی جدی بشه، هم با طالبان درگیر خواهد شد و هم با نیروهای دیگری که به هر حال تو منطقه وجود دارن و این مشکلات افغانستان رو پیچیده‌تر میکنه. در هر حال واقعیتش اینه که داعش در افغانستان حضور داره، کما بیش الان همه میپذیرن که داعش در افغانستان هست. فقط اینکه داعش رو از چه ناحیه حمایت میشه، آیا غربیان حمایت میکنن، آیا کشورهای عربی حمایت میکنن، ترکیه حمایت میکنه، حتی قبلا اشرف غنی مدعی بود که پاکستانی‌ها از اینا حمایت میکنن. در هر حال داعش واقعیتیه که در افغانستان حضور داره، اما میزان حضورش هنوز خیلی روشن نیست که در کدوم مناطق وضعیت بهتری داره یا در کدوم مناطق حضور موثر پیدا داره.
بله جناب آقای ملازهی، در کنار ادعای حضور داعش در افغانستان، جنرال مکنزی مدعی شده که طالبان در تلاش‌های خودشان در برخورد با داعش شکست خورده و همین بحث احتمال درگیری‌های بیشتر در افغانستان در تابستان پیش بینی کرده، اما در حالی هست که مقامات طالبان پیش از این بارها اعلام کردند که خطر جدی از سوی داعش در افغانستان وجود نداره و این گروه وجود فیزیکی در این کشور نداره. تحلیل شما پیرامون این دوگانگی ها چی است؟
ببینید، اینکه آمریکایی‌ها و جنرال مکنزی مدعی میشه که طالبان به اصطلاح شکست خوردن در مقابل داعش، واقعیت اینطوری نیست. یعنی طالبان به هر حال قدرت مسلط در افغانستان هستند. درسته که مشکلات دارن، هنوز شناسایی بین‌المللی نشدن، هنوز در داخل مقامات‌های لهشون وجود داره، ولی جدا از این مسائل وقتی نگاه میکنی به هر حال افغانستان الان تحت کنترل طالبانه. داعش هنوز سرزمین مشخصی رو نتونسته از تصرف طالبان در بیاره. گفته میشه که دو تا طرح وجود داره که داعش به دنبالش است. یکی منطقه ننگرهار، اون مناطقی که قبلا به صلاح حکومت‌های سلفی در اونجاها وجود داشت قبل از دخالت شوروی در افغانستان، یک چند تا قبیله کوچک و برگ متل و جاهایی بود که اونجا یه حکومت‌های اسلامی سلفی وجود اومده بود که بعد که اتحاد شوروی سابق دخالت نظامی کرد در افغانستان و سازمان القاعده و اون عرب افغانا و نیروهای عربی اومدن با عبدالله اعظم و بعد بن لادن، در زمان بن لادن این حکومت‌های کوچک محلی سلفی اینا ادغام شدن در سازمان القاعده. الان یه بحثی وجود داره که ممکنه همون مناطق که زمینهای وجود داره و قبایلی از قبل با اینا آشنا بودن و اینا اونجا بخوان یه پایگاه درست کنن و به صلاح خلافت رو در اونجا مستقر کنن، مثل چیز شبیه موصل. یه بحث دیگری وجود داره که میگن اگر نتونن در منطقه ننگرهار یک همچین حکومتی وجود بیارن، در امتداد مرزهای آسیای مرکزی و چین در اون منطقه بدخشان این کارو بکنن که بدخشان بخشیش در خاک افغانستان، بخشیش هم میره به طرف تاجیکستان و بعد دره فرغانه که بین سه تا کشور ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان هست و در اونجا نیروهای رادیکال اسلامی پایگاه قوی دارن. واقعیتش یعنی از 1912 در این منطقه سلفیت با اومدن اون شیخ محمد از مدینه و ایجاد مدرسه دینی سلفی در اونجا اینا پایگاه دارن. بنابراین این خطر رو داخل برای کشورهای مرکزی و ایالات سینکیانگ چین اینا حس میکنن که ممکنه منطقه بدخشان پایگاهی بشه برای نفوذ این نیروها به طرف آسیای مرکزی. ولی در کل به نظر میرسه که امریکایی‌ها یه مقداری هم بزرگنمایی میکنن تو این قضیه، چون واقعیتش اینه که برآوردی که روسا کردن چیزی در حدود 5000 نفر نیروی داعش بیشتر نیست که در کل افغانستان پراکنده است. اگر همین مسئله باشه تنها 5000 نفر باشن، نمیتونه طالبان اونقدر براشون ایجاد خطر بکنه که طالبان نتونن اینا رو کنترل بکنن. ولی در مجموع به هر حال داعش نیروی کیفیه، نیروهای کیفی در اختیار داره، ایدئولوژیکه و دنبال خلافت هم هست دیگه که میتونه قبایلی رو با خودشون همداستان بکنن. کل امکانات هم از دنیا عرب بهشون میرسه و افغانستان فقیر و مردم نیازمند به زندگی روزمره ممکنه واقعا بتونن نیرو هم جمع بکنن از آدمایی که احتیاج به پول دارن و زندگیشون نمیچرخه.
انعکاس از رادیو دری تقدم